الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. مرحوم آی آخوند کتاب کفایت الاصول را در سه بخش به تعبیر خودشون مرتب فرموده اند، یکی مقدمه و یکی مقاصد هشتگانه و سوم خاتمه. در مقدمه مطالبی را به صورت کلی، چه مربوط به علم اصول و چه سایر علوم، بعضی از مطالب بحث‌های کلی است، اختصاص به علم اصول ندارد، بعضی‌هاش مطالب کلی مربوط به علم اصول. در مقاصد هشتگانه که در دو بخش مباحث الفاظ و مباحث عقلیه تنظیم شده، مطالب اصلی علم اصول و مسائل علم اصول را مطرح می کنند. علیکم السلام. در این مقاصد هشتگانه که خودش در واقع به دو بخش اصلی مباحث الفاظ و مباحث عقلیه و اصول عملیه تقسیم شده، همه مسائل علم اصول مطرح میشه. البته میدونید به هر حال شما حتما اصول فقه مظفر رو خوندید، که بعد از اصول فقه دیگه یک کتاب کامل اصولی نخوندید. رسائل رو شما خوندید، که رسائل در حقیقت اگر بخوایم مقایسش کنیم با کفایه، بحث‌های جلد دوم کفایه است. دیگه از بعد اصول فقه، اصول فقه مرحوم مظفر، شما دوره کامل اصول نخوندید، کفایه یک دوره کامل اصول. خب تقسیماتی که در این کتاب هست با اصول فقه مظفر فرق داره. چیزهایی که اینجا تو مباحث الفاظه در اصول فقه جزء مباحث ملازمات عقلیه آمده، مثلا بحث مقدمه واجب، بحث زد، اینا بحثایی است که در اصول فقه شما در جلد اول داخل در بحث ملازمات عقلیه خوندید. یادتون هست که بله، اصلا کتابی به نام اصول فقه یادتون هست. ملازمات عقلیه دو بخش داشت، مستقلات و غیر مستقلات. بحث هایی مثل مقدمه واجب، بحث زد، اجتماع امر و نهی، اینها در اصول فقه داخل در بحث غیر مستقلات عقلیه بود، اما تو کفایه اینا داخل در مباحث الفاظ. اینا همه این بحث ها آمده در مباحث الفاظ جا گرفته. به هر حال قسمت دوم کتاب این مقاصد هشتگانه است و قسمت سوم کتاب خاتمه است، که خاتمه کتاب کفایه در اجتهاد و تقلید. در رسائلم، در خاتمه رسائل، بحث اجتهاد و تقلید عرض به حضور شما، در رسائل که نه، در بعضی از کتاب‌ها این رو به عنوان یک بحث جداگانه ذکر کردن. خب اما بحث مقدمه، بحث اولی که مرحوم آقای آخوند مطرح کردن، در مقدمه چند مطلب را متعرض شدن که امروز ما اگر برسیم به لطف الهی دو مسئله و دو مطلبی که آقای آخوند ذکر فرموده اند این رو اینجا بیان کنیم. اون دو مسئله ای که آقای آخوند فعلا حالا ما میخواییم بیان بکنیم مطرح کردن اینه: یک، نسبت موضوع علم با موضوع مسائل. هر علمی موضوع داره، موضوع علم چه نسبتی با موضوع مسئله داره؟ مسائل یک علم، علیکم السلام، مسائل یک علم عبارت است از، یادتون هست، قضایایی که چی آقا؟ شما دارید موضوع علم رو معنا میکنید. اصلا مسئله یک علم یعنی چه؟ ببینید این بحثا بحثاییست که نه فقط در علم اصول، در همه جا برای شما مفیده. مسئله یک علم یعنی چه؟ مسئله علم یا مسائل علم قضایایی هستن، هر قضیه‌ای قضایایی هستن که موضوع اون قضایا یک مصداقی از موضوع اون علم. مثلا ما در علم نحو میگیم موضوع علم نحو عبارت است از کلمه و کلام، این موضوع علم نحوه. مسائل علم نحو چیه؟ الفاعل و مرفوع، این یک مسئله است. المفعول و منصوب، این مسئله دیگری است. ده ها مسئله داریم در علم نه که اینا عبارتند از مسائل علم نه. خب این قضیه الفاعل و مرفوع، این یک مسئله نحوی است. چرا میگیم مسئله علم نحوه؟ چون الفاعل موضوع این قضیه یه مصداقی از موضوع اون علمه. خب الفاعل مصداق برای کلمه است، عنایت فرمودی؟ حالا ما میخواییم ببینیم آقای آخوند میخوان بفرمایند که چه نسبتی بین موضوع یک علم و مسائل یک علم وجود دارد، یعنی موضوعات مسائل. پس این مطلب اول، موضوع علم با موضوع مسائل چه نسبتی دارد، این یک. مطلب دوم، نسبت مسائل علم با هم چگونه است. ما این دوتا را اگه برسیم امروز توضیح بدیم، چون آقای آخوند برخلاف شیخ در رسائل مطالب را بسیار موجز، در عبارات بسیار موجز بیان کرده، این است که باید هم دقت بیشتری بفرمایی و هم وقت بیشتری رو هم از ما صرف میکنه برای توضیح مطالب. اما ما میخوایم ببینیم نسبت موضوع علم با موضوع مسئله، با موضوع مسئله اون علم چیه. عرض کردم بعضی مطالب شما باید اینها رو اساسی یاد بگیرید، اینا در علوم مختلف تکرار میشه. گاهی من دیدم طلبه هایی این رو هیچ جا حل نمی کنن، همینطور میمونه تا آخر. این مسئله همین موضوع علم، مسائل علم، مبادی تصوریه، مبادی تصدیقیه، اینا اموریست که برای ورود به هر علمی شما به هر حال با اینها سر و کار دارید. لذا خوب فهمیدن این امور خیلی برای شما تو بحث ها کمک خواهد بود. ما قبل از این که نسبت بین موضوع علم و موضوع مسائل رو علیکم السلام بفهمیم، ابتداءً ببینیم اصلا موضوع علم یعنی چی. اینو قبلا خوندید، مکررم خوندید. موضوع و کل علمن هو ما یبحث فیه عن عوارضه ذاتیه، آن چیزی که بحث می شود در آن علم از عوارض ذاتیه آن چیز، نه آن علم، عوارضهی میخوره به شی، میخوره به اون ما. ما یبحث فیه، این ضمیر فیه میخوره به علم. ما یبحث در اون علم ان عوارضه ذاتیه، ان عوارض اون شی، عوارض ذاتی اون شی. خب اینو خوندید، اینو تو حاشیه ملا عبدالله خوندید، کتابای منطق تا حالا. موضوع علم عبارت است از چیزی که در اون علم از عوارض ذاتی اون شی بحث میشه. این تعریف یک نقطه و بزنگاه داره که اون باید روشن بشه، ولی بقیهش روشنه. آن چیزی که در آن علم از عوارض ذاتی اون چیز بحث میشه، یعنی مثلا اگر موضوع علم نحو کلمه و کلامه، درسته؟ ما در علم نحو از عوارض ذاتی کلمه و کلام بحث. اگر موضوع فلسفه وجوده، ما در فلسفه از عوارض ذاتی وجود بحث می‌کنیم. اگر موضوع علم فقه افعال مکلفینه، ما در علم فقه از عوارض ذاتی افعال مکلفین بحث میکنیم. خب این عوارض ذاتی چیه؟ این عوارض ذاتی چیست که حالا اینقدر ما تو همه علوم از عوارض ذاتی یک موضوع بحث میکنیم؟ اینو خوب عنایت کنید. این مطلب اصلی ما نیستا، این در حقیقت تو پرانتز مرحوم آقای آخوند وارد شدن. هدف و مطلب اصلی گم نشه. مطلب اصلی چی بود؟ بررسی نسبت موضوع علم با موضوع مسائل علم. ولی به مناسبت وارد بحث از تعریف موضوع علم شدن و علت این که این رو وارد شدن به خاطر اختلاف نظری است که آقای آخوند با دیگران دارن. این تعریف احتیاج به توضیح داره که منظور از عوارض ذاتی چیه. برای اینکه عوارض ذاتی معلوم بشه و این عبارت آقای آخوند روشن بشه و بفهمیم چرا آقای آخوند این جمله رو گفتن، ناچاریم دو تا مقدمه و دو تا مطلب اساسی رو توضیح بدیم. اولا عوارض، عوارض ذاتی رو توضیح بدیم. عوارض جمع چیه؟ عوارض ذاتی، عرضی. اینجا منظور چیه؟ عرضی است. ما یه عرضی داریم، یک عرض داریم. عرض در مقابل جوهره. ما میگیم این دیوار جوهر است. چرا؟ جوهر عبارت است از چیزی که برای تحقق احتیاج به موضوع و محل نداره. این دیوار برای تحقق احتیاج به موضوع نداره. عرض رنگ این دیواره. سفیدی اگر بخواد تحقق پیدا کنه محتاج محله، باید یه دیواری باشه تا این سفیدی تحقق پیدا کنه. به این میگن عرض، به اون میگن جوهر. این بحثا رو خوب دقت کنید که در موقع جمع‌بندی راحت تر باشیم. اما ما یه عرضی داریم در مقابل ذاتی. عرضی در مقابل ذاتی یعنی چیزی که خارج از ذات. مثلا انسان دو جزء دارد، دو جزء عقلی و ذهنی، جنس و فصل، حیوانیت و ناطقیت. اینا ذاتیات انسانن. اون چه که خارج از اینها باشه میشه چی؟ عرضی. مثل زهک، زهک جزء ذاتیات انسان نیست. پس خوب عنایت کنید، ما یه عرض داریم در مقابل جوهر، یه عرضی داریم در مقابل ذاتی. اینجا منظور ما از عوارض یعنی چی؟ یعنی عرضیات، یعنی امور خارج از ذاتیات، امور خارج از ذاتیات. خب حتما به ذهن شما میاد، خوب عنایت کنید، شما اومدید معنا کردید عوارض ذاتیه را، عوارض را معنا کردید به امور خارج از ذات، اما دنبالش یه پسفند ذاتی را بردید. میگید عوارض ذاتیه. اگر این جمله را بخوایم شرح بدیم معناش چیه؟ عوارض ذاتی یعنی امور خارج از ذات که ذاتی هست. این تناقض نیست؟ خوب دقت کنید، این جمله رو میخوایم بشکافیم. عوارض رو معنا کردیم به امور خارج از ذات. عرض کردیم این عرضی در مقابل ذاتی است. خب باز کنارش یه کلمه ذاتی آوردیم، میگیم عوارض ذاتی. اینا اصطلاحات با هم فرق میکنه، به یک معنا نیست. عوارض ذاتی در مقابل عوارض غریبه. عرضیات دو دستن، یه عوارض ذاتیه داریم، یه عوارض غریبه با غیم. در این که چه چیزهایی عوارض ذاتیه هستن، چه چیزهایی عوارض غریبن، اختلاف واقع شد که حالا من اقسامش رو اول برای شما میگم تا بعد ببینیم نظر آقای آخوند چی. برای اینکه معنای عوارض ذاتی و عوارض غریبه روشن بشه باید یه مقداری راجع به اموری که بر ذات عارض میشن توضیح بدیم. خوب عنایت بکنید، اینجا اقسام مختلفی گفتم، من خیلی خلاصه عرض میکنم. ببینید اموری که بر ذات عارض میشون، پله پله مطالب را نظمش را حفظ بکنید، اموری که بر ذات عارض میشن گاهی برای عروضشون احتیاج به واسطه ندارن. مثلا یکی یکی مثالم میزنم، ذهن وقتی میخواد بر انسان عارض بشه، عروض ذهن بر انسان احتیاج به واسطه نداره. حیوان ناطقه، زاهک هم هست، زاهک بودن و زهک خارج از ذاته، زهک بر انسان عارض میشه اما بدون هیچ واسطه‌ای. پس بعضی از عوارض بدون واسطه بر یک ذاتی عارض میشن، اما بعضی از عوارض برای عروض محتاج واسطه هستن. واسطه دو تا تقسیم داره که ما هر دوش رو باید باز توضیح بدیم. یک، واسطه در ثبوت، دو، واسطه در عروض. یه تقسیم دیگه هم داریم، واسطه داخلیه و واسطه خارجیه. واسطه در ثبوت فرقش با واسطه در عروض چیه؟ تو ذهنتون هست؟ کسی یادش هست؟ به چه چیزی میگن واسطه در ثبوت؟ به چه چیزی میگن واسطه در عروض؟ تقریبا، حالا کامل نیست ولی به یه معنا میشه این رو گفت. ببینید واسطه در ثبوت یعنی این که واسطه سبب می شود که عرضی حقیقتاً بر معروض عارض بشه. یعنی به اعتبار عرض به حضور شما، این عرض حقیقتاً معروض واجب اون صفت می شود. مثل عرض به حضور شما، عروض تکلم بر انسان، عروض تکلم بر انسان به واسطه یک امر مثل ناطقیته. تکلم همینجوری عارض نمیشه، برای عروضش بر انسان احتیاج به واسطه داره. واسطهش چیه؟ ناطقیت، که یک امر ذاتیه. خب اما انسان حقیقتا متکلم میشه. اینجا ناطقیت واسطه در ثبوت تکلم است برای انسان. حالا بازم توضیح میدم اگر ابهام داشته باشه. واسطه در عروض یعنی این که حقیقتاً و فی الواقع این امر عارضی خودش دارای اون صفت نیست. حقیقتاً این عرضی مربوط به خود واسطه است، معروض این حقیقت را نداره. من مثال بزنم، مثلا ما میگیم جالس و سفینه متحرکن، کسی که تو کشتی نشسته تحرک داره. اینجا الان تحرک عارض شده بر چی؟ جالس بود. آیا عروض تحرک برای کسی که در کشتی نشسته حقیقی؟ این عروض، این به اصطلاح حرکت به واسطه یک سفینه است و استناد حرکت هم به جالس مسامحه است. حقیقتا حرکت مال کیه؟ پس واسطه در ثبوت با واسطه در عروض فرقش اینه. اگر چیزی واسطه در ثبوت شد، این واسطه سبب می شود این عرض حقیقتاً بر خود معروض وارد بشه. وقتی میگیم انسان متکلمه، حقیقتاً انسان متکلمه، مجاز و مسامحه در کار نیست. اما وقتی میگیم جالس سفینه متحرکه، تحرک برای جالس حقیقی نیست، مجازی است. اون واسطه که کشتی باشه، حقیقتاً حرکت را برای جالس ثابت نمی کنه. مجازاً و مسامحتاً به او میگوییم متحرک است. خب این واسطه در ثبوت و واسطه در عروض. یه تقسیم دیگه هم گفتیم برای واسطه داریم، واسطه داخلیه و واسطه خارجی. واسطه داخلیه یعنی این که یه چیزی از ذاتیات سبب عروض یک عارضه‌ای میشه. مثلا جنس سبب عروض یک شیئی بر شیء دیگر شود، یا فصل سبب عروض یک شیئی بر شیء دیگر شود. مثال بزنم، ما میگیم تکلم عارض میشه بر انسان، تکلم از عوارض انسانه، واسطش چیه؟ ناطقیت. ناطقیت از ذاتیات انسان، فصل انسان. پس ناطقیت برای انسان می شود چی؟ واسطه داخلی. چون ناطقیت واسطه شد تکلم بر انسان عارض بشه و این یه امر ذاتی است. گاهی از اوقات جنس سبب عروض می شود، مثل عروض حساس بالاراده برای انسان. ببینید، میگیم انسان حساس است. الان عارض ما چیه اینجا؟ حساس. حساس عارض شده بر چی؟ انسان. اما یه واسطه خورده، عروض حساسیت بر انسان به واسطه جنس انسان است. که عبارت است از حیوانیت. انسان چون حیوان است حساس است. پس اینا میشن واسطه چی؟ داخلیه. یه واسطه خارجی هم داریم. واسطه خارجی یعنی این که عروض یک چیز به واسطه چیزی باشد که اون خارج از ذات. مثلا حساسیت، حساس بالاراده، این جزء ذاتیات انسان به ما انه انسان نیست، به ما انه حیوان. یا ماشن، حالا حساسی حساس بالاراده، ماشن مش کردن که جزء ذاتیات نیست، ماشی بودن ناشی از حیوانیت که یه امر ذاتی است. تازه همونش هم نیست، برای اینکه حالا خیال شما راحت بشه، ماشی بودن انسان، ماشی بودن که یه امر عارضیه، درسته؟ به وساطت چی عارض شده؟ حیوانیت. بعضی از اوقات به وساطت یک امر خارجی چیزی عارض میشه بر یک شی. منظور از خارجی یعنی خارج از ذات. یه چیزی که خارج از ذاته واسطه عروض یک شی بر شیء دیگر می شود. مثلا زنک جزء ذاتیات انسانه؟ نه. اگر زاهک بودن سبب عروض تعجب بشه، یعنی واسطه بشه که انسان متعجب بشه، تعجب جزء عوارض انسانه. این که انسانی متعجب می شود، حالا یا به عکسش، اونش مهم نیست، انسانی اگر متعجب می شود این جزء ذاتیاتشه. ذاتیات انسان یا حیوانیت هست و ناطقیت. اما این تعجب چجوری عارض شده بر انسان؟ به واسطه ذهک. ذهک یک امر خارجی است. این میشه واسطه خارجیه. خوب دقت کنید، بحث این بحث برای تفسیر همین یه جمله انقدر مقدمات باید توضیح بدیم. روز اول طالبین علم و کسانی که کفایه رو میخوان بخونن، همون اول کار یه مقداری هم معطل میشن، هم این مشکل همیشه عرض به حضور شما هست. پس عنایت بفرمایید، تا اینجا ما چی گفتیم؟ حالا میخوایم بیایم برسیم سر عوارض ذاتیه. ما عرض کردیم عوارض به چه معناست؟ در مقابل ذاتی، عرضی در مقابل ذاتی. عوارض اشیا بر دو قسمن، عوارض ذاتیه، عوارض غریبه. برای اینکه این عوارض ذاتیه معلوم بشه، عرض کردیم که ما باید دو مطلب رو توضیح بدیم. یک، این که عروض یک چیزی بر چیزی گاهی بدون واسطه است، گاهی با واسطه. مثالهاش هم زدیم، یه چیزی گاهی بدون واسطه عارض میشه بر چیزی، گاهی با واسطه. وسائط هم دو جورن، گاهی وسائط داخلیان، گاهی وسائط خارجی. در مورد واسطه هم عرض کردیم، باز وسائط گاهی وسائط در ثبوتن، گاهی وسائط در عروض. حالا مرحوم آقای آخوند حرفشون اینه. خوب حالا که این جمله رو ما توضیح بدیم، به اصطلاح معنا و مراد مرحوم آقای آخوند معلوم میشه. آقای آخوند اومده معنا کرده موضوع علم را به هوالذی یبحث فیه ان عوارضه ذاتیه ای بلا واسطه فی العروض. عوارض ذاتیه یک شیء عبارت است از عوارضی که عارض بر شیء بشوند بدون اینکه واسطه در عروض باشد. خب این دو مصداق دارد، یکی عوارضی که عارض می شوند و هیچ واسطه ای در کار نیست، یکی عوارضی که عارض می شوند و واسطه در ثبوت است. پس در دید مرحوم آقای آخوند عوارض ذاتیه عبارت شد از چی؟ عوارض ذاتیه عبارت است از آن چیزهایی که عارض بر شیء می شوند بدون هیچ واسطه ای، یا عارض بر شیء می شوند با واسطه در ثبوت. بله مثال زدم من، بی واسطه عروض ذهک بر انسان. نخه خود ذهن، نه نه بله خب واسطه نمیخواد، ذهن برای انسان، انسان ذاهکه، نه به عنوان اینکه چون ناطق است واسطهش ناطقیت نیست، این بدون واسطه انسان ذاهکه. واسطه داخلی نطقه، ولی اون برای تکلم، عروض تکلم برای انسان محتاج اون واسطه که ناطقیت، اما ذهن نه، ذهن عارض بر انسان بی واسطه، بدون واسطه عارض بر انسان. بله نه، حالا اون گفتم تو اون مثال من عرض کردم، بعضی حالا ذهن رو به واسطه تعجب میدونن، بعضی تعجب به واسطه ذهن میدونن، اونش حالا مهم نیست چون درش اختلافی، ولی به هر حال چه ذهن چه تعجب، عروضش بر انسان بدون واسطه است، ذاتیاتش نمیخواد این به اصطلاح واسطه رو داشته باشه. خب حالا این همه توضیح برای همین یه جمله، ای بلا واسطه فل عروض. موضوع هر علم عبارت است از آن چیزی که در آن علم از عوارض ذاتیه آن چیز بحث می شود و منظور از عوارض ذاتیه هم معلوم شد، یعنی چیزهایی که بر در اون شی، چیزهایی که بر شی عارض می شوند و عروضشون یا بدون واسطه است، اصلا برای عروض احتیاج به واسطه ندارن یا واسطه در ثبوتن. این را آقای آخوند گفتن برای اینکه اینجا دیگران نظرات دیگه ای دارن، این برای دفع اون توهمات و نظرات و سوالاتی است که در اینجا مطرح شده. اینو بگذاریم، پرانتز رو ببندیم، یعنی خود آقای آخوند این جمله معترضه رو بذاریم کنار، بیاریم سر اصل مسئله اول، چون گفتیم آقای آخوند دو تا مطلب اینجا تو مقدمه، ما حالا امروزش رو میخوایم عرض کنیم. یک، نسبت موضوع علم با موضوع مسائل چه نسبتی دارن؟ آقای آخوند میفرماید نسبت موضوع علم و موضوع مسائل علم نسبت افراد کلی طبیعی با کلی طبیعی. انسان یک کلی است، زید فرد اون کلی است. چه نسبتی بین زید و انسان هست؟ زید مصداق انسانه. بین مصداق و مفهوم کلی اتحاد خارجی است و تغایر مفهومی. آیا مفهوم زید و مفهوم، ببینید مفهوم رو داریم میگیم، مفهوم زید و مفهوم انسان یکی هستن؟ بله. چرا؟ چرا بین مفهوم زید و مفهوم انسان فرق داره؟ زید یعنی این آقایی که اینجا نشسته، پسر کیه؟ در کجا متولد شده؟ یعنی انسان به اضافه خصوصیات فردیه. اما انسان یه مفهوم کلیست، حیوانان ناطقون. پس بین مصداق و مفهوم کلی چیه؟ تغایر مفهومیست. اما اتحاد خارجیست، یعنی این زید حتما فردی از انسان. اینان همین نسبت بین موضوع یک مسئله و موضوع علم وجود داره. اگر میگیم الفاعل و مرفوعون، این مسئله علم نحوه. خب موضوع این قضیه عبارت است از چی؟ الفاعل. حواسه اینجاست نه؟ الفاعل و مرفوعون، الفاعل موضوع قضیه است، موضوع مسئله علم نحوه. الفاعل نسبتش با موضوع علم نحو که عبارت است از کلمه و کلام، نسبت الفاعل با کلمه چه نسبتیه؟ الفاعل مصداقی برای کلمه است، مثل زید که مصداقی برای انسان بود. پس مسائل علم قضایایی هستند که موضوعات اونها مصداق برای موضوع علم. هر مسئله‌ای در علم مطرح می‌شود، موضوعش یه مصداقی از موضوع علم. اینها فرمودی؟ پس نسبت اینها معلوم شد. اما دومین مسئله، حالا اینو بخونیم تا بریم دومین مسئله رو به این دونم برسیم. بله، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین و بعد، فقد رتبته علی مقدمت و مقاصد و خاتمه. این کتاب رو بر سه عرض به حضور شما، بخش، مقدمه که عرض کردم شامل کلیاتی است، چه در رابطه با همه علوم، چه در رابطه با علم اصول، و مقاصد هشتگانه که عرض کردم شامل مباحث الفاظ و مباحث عقلیه و اصول عملیه هم که در ذیل همونه، و خاتمه که در اجتهاد و تقلید. اما المقدمه ففی بیان امور. الاول، ان موضوع کل علم، این خبرش بعدن میاد، موضوع هر علمی، حالا بین الهلالین موضوع علم رو ایشون توضیح میده، و هو این موضوع، موضوع هر علم، الذی یبحث فیه عن عوارضه الذاتیه، اون چیزی است که بحث میشود فیه در آن علم از عوارض ذاتی، عوارضهی یعنی عوارض چی؟ اون شی، عوارض اون شی، نه عوارض ضمیرشو به علم نزنید، ان عوارض ذاتی اون شی. توضیح دادم عوارض ذاتی یعنی چه. عرضی در مقابل ذاتی، اما همین عرضی در مقابل ذاتی باز خودش متصف به وصف ذاتیه شده. این ذاتیه دومی در مقابل چیه؟ غریبه. پس عوارض کلمه اول در مقابل ذاتیاته، این ذاتیه در مقابل غریبه است. توضیح میده عوارض ذاتی چیاست؟ ای بلا واسطتن فل عروض، بدون واسطه در عروض. این بدون واسطه در عروض یعنی این که واسطه در عروض نباشه دو فرق داره. یک، در عروضش اصلا واسطه ای نباشه. اگر چیزی به نظر آقای آخون، اگر چیزی برای عروضش احتیاج به واسطه نداشت، به نظر آقای آخون این جزء عوارض ذاتی است. همچنین اگر چیزی برای عروضش احتیاج به واسطه داشت و واسطه از نوع واسطه در ثبوت بود، اینم به نظر آقای آخون میشه چی؟ جزء عوارض ذاتی. پس عوارض ذاتی به نظر آقای آخون دو تا مصداق داره، اون عوارضی که اصلا واسطه نیاز ندارن، عوارضی که واسطه شون واسطه در ثبوته. حالا اهم از این که اون واسطه واسطه داخلی باشه یا واسطه خارجی باشه. دیگه خیلی خلاصه شد. خب حالا این بین الهلالین بود، پرانتز رو ببندید. ان موضوع کل علم هو، خبرشه، نفس و موضوعات مسائل اینه. این همون مسئله اولی که عرض کردم، نسبت موضوع علم با موضوعات مسائل. میگه موضوع علم اینن همون موضوع مسئله است. یعنی چی اینن همونه؟ شما میگید موضوع علم نحو کلمه است، موضوع مسئله الفاعل و مرفوعان الفاعل، کجا کلمه با الفاعل این همه؟ کجا این همه؟ شما دارید میگید موضوع علم نحو کلمه است، موضوع ای مثلا این مسئله الفاعله، کجا کلمه این الفاعله؟ میگه اینن و ما یتحد و معها خارجن. این که ما میگیم این اونه یعنی اتحاد چی دارن؟ مصداقی دارن، اتحاد خارجی دارن. و ان کان موضوع علم یغایرها، یغایر چی را؟ موضوعات مسائل را، مفهومن، اگرچه تغایرشون تغایر مفهوم، تغایر الکلی و مصادیقی، تغایر موضوع مسئله و موضوع علم تغایر مصداق با کلی است. و طبیعی و افراده، یک طبیعت با افرادش چه تغایری داره؟ اینجا هم همینطور. خب این مسئله اولی که ما گفتیم آقای آخون گفتن. حالا اصلا مسائل خودشون چیا هستن؟ اصلا مسئله، میگه والمسائل عبارت عن جمله من قضایا، مسائل عبارت است از مجموعه قضایایی که متشتته. شما تو علم نحو، علم اصول، از اول تا آخر، از اول هیئت افعل ظاهر در وجوده، هیئت نمیدونم لا تفعل ظهور در نهی و حرمت داره، نمیدونم اجتماع امر و نهی فلان است. شما ممکنه ده ها قضیه اصولی داشته باشید. خب آیا این مسائل و قضایایی که در علم اصول مطرح میشه چه نسبتی با هم دارن؟ نسبت این مسائل با هم چیه؟ این مسئله دومی است که عرض کردیم. آقای آخوند گفتیم دو تا مسئله شون رو ما می‌خوایم بگیم. یک، نسبت موضوع علم با موضوع مسائل. دو، نسبت خود مسائل. آیا اینا مباینن؟ میگه همه این مسائل در یک هدف مشترکن. اینا متشددن اما جمعها اشتراکها فی دخل فی الغرض الذی لأجله دک به نهازله. همه اینا یه غرض، یه هدف رو دنبال میکنن. همه این ده ها مسئله علم اصول، ده ها مسئله علم نفس، همه دنبال یه هدفن. اون هدف چیه؟ اون هدفی که نه، اون غرضی که به خاطر او این علم تدوین شده، همه دنبال اینه. حالا یه دو سه تا نکته دیگه درشون وقتم گذشته، انشالله برای شنبه. حالا جلسه اولم بوده، یه مقداری من هم مطلبش و هم روز اول بودن اقتضا میکرد خب توضیح بدیم و کمتر بخونیم. انشالله حالا یواش یواش تا موتوراتون روشن بشه انشالله بیشتر سلامت بشه.